بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 338.
و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة. تقدم الكلام كله في اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به والمنهي عنه، وقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره. بحثمون دوستان، اگر من بخوام یه پیشینه ازش عرض بکنم تا برسه بحثمون رو برسونیم به اینجا، ما در مباحث قبلی خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم که مباحث اجتماع امر و نهی مال اون وقتی که مندوحه وجود داشته باشه. اما اگر مندوحه وجود نداشته باشه، جای اجتماع امر و نهی گفتیم نیست، بلکه جای تضاهمه. در بحث تضاهم حکم این است که باید اهم و مهم کرد. یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم کدام یک از امر و نهی در وقتی که تضاهم بین حرمت و وجوب هست، کدام یک از این دو اهم است و کدام غیر اهم. اونی که اهمه اخذش بکنیم و اونی که غیر اهمه بگیم تکلیفش فعلی نیست. این قاعده باب تضاهمه. اما در باب اجتماع قاعدش اهم و مهم کردن اجتماع نیست، بسته به این است که ما جوازی بشویم یا امتناعی. اگر جوازی شدیم میگیم این آقا هم مطیع هم عاصی. اگر امتناعی شدیم اونجا باز باید ببینیم کدوم اهم کدوم مهم. در واقع امتناعی هم به نوعی حرفش بر میگرده به حکم تضاهم، اما بالاخره اگر جوازی شدیم حکمش متفاوته. لذا احکام فرضی که مندوح وجود داشته باشه با احکام فرضی که مندوح وجود نداشته باشه متفاوته. این حرفایی بود که خب ما قبلا هم زده بودیم، الان به عنوان مقدمه این بحث لازم بود تکرار بکنیم. ایشون در بحث امروز، عرایضم رو امروز خوب دقت بکنید، ایشون در بحث امروز می‌فرماید ما بحث فرضی که مندوح وجود داشته باشه، این بحث رو قبلا مطرح کردیم، بحث اجتماع امر و نهی تمام شد که مکلف مندوحه داشته اما خودش با سوء اختیار خودش امر و نهی رو در یک فعل واحد جمع کرده و ما اونجا قائل به جواز شدیم. هم جواز در مقام امتثال. یعنی چی جواز در مقام امتثال؟ اینا رو دیگه گفتم باید کمکم کنید. جواز در مقام امتثال یعنی در مقام امتثال و عمل کردن هیچ اشکالی نداره، هم امر به فعلیت خودش باقی بماند هم نهی به فعلیت خودش باقی بمونه. اینطور نیست که یکیش از فعلیت خارج بشه. هم در مقام جعل و قانون گذاری، در مقام جعل و انشاء، یعنی در مقام جعل و قانون گذاری که مقام فعل خدای متعال و شارع مقدسه، در اون مقام هم اینا تکاذبی ندارن. شارع مقدس میتونه هر دو رو جعل کرده باشه، تعارضی در مقام جعل و قانون گذاری ندارن. اما اون چه که باقی مونده که ما یه بحثی در موردش بکنیم این است که فرضی که مندوحه وجود نداره اون مباحثش چی میشه. من از شما سوال بکنم دوستان، خوب عرایضم رو دقت کنید، بر اساس اون چه که ما تا به حال گفتیم، اگه کسی این بحث رو پیش مطالعه کرده، بر اساس بحثی که الان میخوایم بخونیم نه، بر اساس اون چه که ما تا به حال گفتیم، من سه صورت رو براتون تصویر میکنم، شما بگید کدومش مندوح هست کدومش عدم مندوحه. یه وقت هست یه آقایی به زور میکنن اش دار قطری، درم روش قفل میکنن، اونجا نماز در دار قطری میخونه. این صورت مندوحه یا عدم مندوحه؟ عدم مندوحه، این که شکی درش نیست. یه وقت یه کسی خودش با پای خودش وارد دار قطری میشه، اما الان از دار قطری میتونه بیاد بیرون، نماز اداییشو بیرون دار قطری بخونه، میتونه بیاد اما همونجا میخونه، یعنی تو دار قطری نماز رو میخونه. این صورت قطعا صورت مندوح است، یعنی این الان اختیار داره که جمع نکنه بین مأمورون به و منهیونن، میتونه بیاد بیرون نماز اداییشو بیرون دار قطری بخونه، حتی اگر به زورم کرده باشنش توی دار قطری ها، اما الان راه باز برگرده، بازم صورت مندوح است ولو به زور کردنش دار قطری، چون الان اختیار داره، الان میتونه بیاد بیرون یه دو تا قدم پاشو بذاره این ور، اینجا نماز بخونه، وقتم داره، نمازش هم اداییه، هیچ مشکلی نداره. اینم قطعا صورت چیه؟ مندوح هست. یه صورت داریم بینابینه، اون صورت کجاست؟ اونجایی که این آقا با پای خودش وارد دار قطری شده، یه 2 کیلومتر رفته جلوتر، دارم پیازداغاشو زیاد میکنم که روشن بشه مسئله، الان میبینه این 2 کیلومتر رو بخواد برگرده بیاد بیرون دار قطبی نماز بخونه، نمازش قضا میشه. یعنی به نگاه فعل سابقش که با سوء اختیار وارد دار قطبی شده، فرض چیه؟ مندوح هست. اما به نگاه الانش، به نگاه الانش یعنی چی؟ یعنی الان این بنده خدا دیگه اختیار از کفش رفته، یعنی الان میبینه اگه بیاد بیرون نمازش قضاست، الان دیگه چاره ای نداره. گرچه این چاره نداشتن رو، این بلا رو کی به سر خودش آورد؟ خودش به سر خودش آورد. ما تا به حال از اول بحث اجتماع امرونهی تا اینجا میگفتیم این صورت صورته، بگید مندوحه یا عدم مندوحه؟ مندوحه. صورت مندوحه است. سفتم الان میگیم این صورت مندوحه است. چرا؟ از اول تا به حال ما این رو هی تکرار کردیم، خود آقایونم مکرر در مکرر این قاعده رو تو اصول گفتن، الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار. این صورت عدم مندوحه نیست، نمیتونیم بگیم تضاهم پیش اومده، گرچه ممکنه الان به نگاه الان که شما نگاه کنین بگید این خدا الان چاره ای نداره، اما این چاره نداشتن رو خودش به سر خودش آورد، لذا باکی نیست یکی مثل مرحوم مظفر معتقد بشه اینجا این آقا اگر نمازشو اینجا میخونه هم مطیعه، بگید هم عاصیه، نگید آقا این چاره نداره، درسته الان چاره نداره، اما این بلا رو خودش به سر خودش آورد، لذا بگیم عاصیه، مشکل نداره. به خلاف اون کسی که به زور کردنش دار قطعی درم گفت کردن، الان این چاره هم نداره، اونو نمیتونیم بگیم عاصیه، ولذا ما فرضی که خودش با پای خودش وارد دار قطعی شده، اما الان نمیتونه بره بیرون، نمیتونه یعنی بره بیرون نمازش مثلا قضا میشه، یا در عروس قفل کردن به هر دلیل، الان چاره نداره، اما چون خودش با پای خودش اومد تو دار قطبیم، این صورت رو ما تا به حال مکرر در مکرر به شما گفتیم فرض چیه؟ مندوح هست. الانم اعتقادمون همینه، فکرم میکنیم مرحوم مظفر تا الانم تو ذهنش همین بوده. اما خوب عرائزم رو دقت کنید، تو بحث امروز ایشون میخواد فرض اضطرار رو بررسیش بکنه، حالا امروز و طبیعتا فردا، یعنی بخشش میمونه برای فردا، اگر بخوام ادامه بحث رو هم در نظر بگیریم برای پس فردا هم میمونه، ایشون میخواد فرض اضطرار رو بررسی کنه. میگه اضطرار 2 جوره، خوب عرضم رو دقت کنید، یه وقت از اضطرار به سوء اختیار است، یه وقت هست اضطرار به سوء اختیار نیست. اونجایی که اضطرار به سوء اختیار نیست، مثل اونجایی که به زور کردن اشتدار قطبی دارم هر روز خوف کردن، الان هم اینجا اختیار نداره، اینجا هم اضطرار فعلی است، کمکم کنید، هم سابقا هیچ سوء اختیاری نداشته، این یه مدل اضطرار. یه مدل اضطرار هم هست به سوء اختیاره، مثل اون مثالی که زدیم که خودش با پای خودش وارد داره قطع میشد، اما الان باز زد در بسته شد کلیدم نداره، نمیتونه در رو باز کنه به هر دلیل، خودش با پای خود الان اضطرار فعلی داره، اما به سوء اختیارش این اضطرار براش پیش آمد کرده. ایشون دوستان اینجا با یک مسامحه ای به اعتقاد ما نام هر دو رو گذاشته صورتی که مندوحه وجود ندارد و این شده یه مشکلی در کتاب که چجوری ما این رو با اون قاعده علی اضطرار و بالاختیار لا یوناف الاختیار جمعش بکنیم، چجوری با مباحث اجتماع امروز جمعش بکنیم. البته دوستان ایشون حکم صورت مندوحه رو تصریح نمی کنه که تو این فرضی که اضطرار وجود داره اما به سوء اختیاره اونجا وجود داره یا وجود نداره، یه مباحث دیگری رو در این دو فرض میخواد بیان بکنه که اگر اضطرار با سوء اختیار سابق بود احکامش چیه، مسائلش چیه، اگر بدون سوء اختیار بود اون احکامش چیه، مسائلش چیه. من این مقدمه رو براتون عرض بکنم تا این عرض کنم چیزی که گفتم جا بیفته براتون، بعد بریم سراغ تک تک این دو قسم اضطرار یکی یکی براتون انشاءالله بحثش بکنیم. اجتماع الامر و نهی ما عدم المندوحه، اجتماع امر و نهی با عدم مندوحه. تا حالا صحبتمون سر مندوحه بود، میگفتیم اصلا اجتماع امر و نهی ماله اونجاییه که مندوحه وجود داشته باشه. حالا اگر عدم مندوحه بود که ما قبلا میگفتیم اسمش دیگه نباید بگذاریم اجتماع امر و نهی، اسمش رو باید بذاریم چی؟ تضاهم. یعنی اونجا دیگه جای تضاهم، یادتونه فرق بین تعارض و تضاهم و اجتماع امر و نهی رو که میگفتیم، ما میگفتیم اسمش دیگه نذارید اجتماع امر و نهی، اما ایشون میخواد بگه بالاخره این اجتماع امر و نهی دیگه معنی اصطلاحی طبیعتا اینجا مورد نظر نیست، میخواد بگه حالا اگر امر و نهی کنار هم دیگه جمع شدن با عدم مندوحه اینو چیکارش کنیم؟ همون تضاهم خودمون، با اینکه تعبیر عنوان گول زننده است، آدم فکر میکنه با عدم مندوحه هم با بحث اجتماع امر و نهی پیش میاد، و آنکه ایشون قبلا خودش تصریح کرد که در فرض عدم مندوحه دیگه اسم اجتماع امر و نهی رو نباید بگذاریم، اما اینجا گذاشته و عرض کردم مراد معنای لغوی اجتماعه، میخواد بگه این دو تا بالاخره کنار هم دیگه اگر جمع شدن با عدم مندوحه تکلیفمون چیه. تقدم الکلام کله فی اجتماع الامر و نهی فی ما اذا کانت هناک مندوحة من الجمع بین المأمور به و المنهی. قبلا گذشت مطالبی که در بحث اجتماع امر و نهی داشتیم در صورتی که مندوحه وجود داشته باشه از جمع بین مأمور به و منهی. مندوحه عرض کردیم بارها یعنی قدرت، یعنی این قدرت داره که عرض کنم جمع نکنه بین این دوتا، اما جمع کرده، یعنی با سوء اختیار خودش این اتفاق افتاده. و قد جمع المکلف بینهما، در حالی که جمع کرده جناب مکلف بین مأمور به و منهی عن فی فعل واحد به سوء اختیاری، مثلا صورتی که میتونست بره بیرون نمازش رو در غیر دار قصبی بخونه اما همینجا وایساد نمازش رو خون، میتونست جمع نکنه اما جمع کرد، با سوء اختیار خودش جمع کرد. ببینید ایشون میگه و یلحق بهی ما کان الجمع بینهما ان غفلت او جهل. عرضم رو خوب دقت کنید. ببینید آقا فرض سوء اختیار، یعنی اونجایی که میتونست بره بیرون و نماز ادایی مثلا بخونه نرفت، گفت ولش کن آقا همینجا وایساد نمازشو تو دار قصبی خون. ایشون میگه فرض غفلت و جهل ملحق به همین صورته، یعنی همین جور که در جایی که عالمن آمدن وای میسه تو دار قصبی نماز میخونه، میتونه بره بیرون نماز رو بخونه اما عالمن آمدن وایسا تو دار قصبی نماز خون، همین جور که اینجا ما قائل به جواز شدیم میگیم این آقا هم مطیع هم عاصی، کمکم کنید در فرض غفلت و جهلم باز میگیم این آقا هم مطیع هم عاصی، غافل بود و اینجا نماز خون، جاهل بود و اینجا نماز خون، بازم میگیم یا آقا هم مطیع هم عاصی اگر جوازی شدیم. طبیعتا دوستان این غفلت و جهل چه غفلت و جهلیه؟ طبیعتا باید بگیم مثلا مراد از جهل جهل تقصیریست نه جهل قصوری. آخه یه وقت هست طرف عرض کنم خدمت شما تقصیر داره، یعنی جاهل اما تو جهل خودش مقصره، میتونست بره سوال کنه، سوال نکرد. احتمال میداد اینجا نمازش به مشکل بخوره، احتمال میداد این فعل الان عصیان باشه، اما نرفت سوال کنه. اینو بهش میگن جهل تقصیری، چون تقصیر داره لذا حکمش مثل عامده. اما جهل قصوری مثل کسی که واقعا احتمال اصلا نمیداده، یا کسی رو نداره برای سوال کردن، طبیعتا اون رو نباید بگه ملحق به شخصیست که مندوحه داشته، عامده، عالمه. یا مثلا فرض غفلت رو بگیم مال جاییست که غفلت عرض کنم به تقصیر خودش اتفاق افتاده، یعنی میتونست حواس رو جمع کنه. یه وقت از غفلت واقعا از اختیار انسان کاملا خارجه، طبیعتا این موارد رو نمیگه. ایشون میفرماید یلحق بهی ما کان الجمع بینهما ان غفلتن او جهل. این غفلت و جهل رو طبیعتا باید جایی ما فرض بکنیم که خودش یه تقصیری داشته، که بتونیم بگیم یا آقا هم مطیع هم عاطی اگر جوازی شدیم، و الا اگر واقعا هیچ تقصیری در غفلتش یا جهلش نداشته، قاصر بوده، مقصر نبوده، طبیعتا اینجا به راحتی عرض کنم عاصی بودنش مشکله، یعنی نمیشه به راحتی گفت این آقا عاصیه. این یلحق رو دوستان بذارید کنار، الان دیگه بحثمون این نیست، از این بحث رد بشیم تو سوالا اگر کسی سوال داشت جواب بدم. وقد ذهبنا الى جواز الاجتماع فی مقام الجهل و الامتثال. ما نظرمون در بحث اجتماع امر و نهی، یعنی اونجایی که مندوحه وجود دارد، اونجا نظرمون چی شد؟ نظرمون جواز اجتماع شد، هم در مقام جهل هم در مقام امتثال. دوستان در مقام جهل یعنی چی؟ یعنی قانون گذار، یعنی شارع در مقام جعلش هیچ اشکال نداره این دو دلیل رو، هر دو رو جعل بکنه، هر دو تکلیف رو برای ما جعل بکنه، هیچ تکاذبی با هم دیگه در مقام جعل ندارن، تا یه کسی بخواد بگه تعارضه. در مقام امتثال هم مشکل ندارن، در مقام امتثال هم جائز الجمع، یعنی در مقام امتثال این آقا هم مطیع هم عاصی، به خلاف اونایی که میگفتن در مقام امتثال بگید جواز اجتماع نداریم، ولذا یا آقا یا مطیع یا عاصی. بعضی اینجوری میگفتن، ایشون گفت نخیر، هم جواز عرض کنم اجتماع در مقام جعل است یعنی تعارض نیست، هم در مقام امتثال یعنی تضاهم نیست. و بقی الکلام فی اجتماع هما مع عدم المندوه، که البته دیگه اینجا اجتماع امر و نهی اسمش رو بگید نباس بگذاریم. و ذالک به ان یکون المکلف مضطرا الی هذا الجمع بینهما. این اجتماع با عدم مندوحه به این است که مکلف مضطر به این جمع بین مأمور به و منهی عنه باشه. حالا ول اضطرار علی نحوین، دوستان ظاهر این عبارت این است که هر دو مدل اضطرار فرض عدم مندوحه است یا فرض مندوحه؟ عدم مندوحه. حالا الاول و الثانیشو من تیترشو براتون بخونم. ببینید الاول ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف فی الجمع، یعنی صورت اول اضطرار این است که سابقا هیچ سوء اختیاری در جمع نداشته، یعنی به زور کردنش تو دار قصبی مثلا تو اون مثال ما، درست شد؟ این اضطرار بودنش، این عدم مندوحش مسلمه و هیچ بحثی درش نیست. دو صفحه برید جلو آقا، دو صفحه داره از ثانی ان یکون الاضطرار بگید به سوء الاختیار. ما تا به حال این از ثانی رو میگفتیم چی؟ بگید، میگفتیم فرض مندوحه. مرحوم مظفر از ظاهر این عبارتش در میاد که این فرض عدم مندوحه هست. حالا چرا ایشون این کارو کرده؟ خواسته اینا رو بحث بکنه. و الا باز ما تأکید میکنیم، از مباحث قبلی هم در میاد، از اون قاعده الاضطرار و بالاختیار لا ينافي الاختیاری که اصولین عموما قبولش دارن، از اون در میاد که اون فرض فرضی است که میشود قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد و گفت این آقا هم مطیع هم عاصی، ولذا فرقی با فرض عرض کنم مندوحه در جایی که خودش میتونه الان اینجا نماز در دار قصبی بخونه، میتونه بره بیرون نماز عزایی بخونه، با اون هیچ تفاوتی از این جهت نداره. خب این دوستان در واقع مقدمه بحث امروزمون. حالا صورت اول از اضطراب، یه مقداری ذهنتون رو میخوام اضافه هاشو پاک کنم، دقیق معلوم بشه کجا رو میخوایم الان بحث بکنیم. ببینید آقا، صورتی که این آقا یه سوء اختیار سابقی داشته، اون صورت رو فعلا بذارید کنار، اون از ثانیه، فعلا کارش نداره. بریم سراغ جایی که مکلف نه الان سوء اختیاری داره نه سابقا سوء اختیاری داره. ما مثال زدیم به کجا؟ مثال زدیم به اونجایی که دستای این آقا رو بستن، انداختنش دار قصبی، منم در روش قفل کردم. این آقا یه ذرم سوء اختیار نه الان نه سابقا نداشته. این مثال ما، مثال ما رو دوستان مرحوم مظفر بعدن میزنه، اما ابتدا میره سراغ یه مثال دیگه. من مثال دومی که الان میخوام عرض کنم مثال اول مرحوم مظفره. این مثال رو بگم، مثال اول ما رو ایشون به عنوان ملحق آورده، میگه اون دومی، مثال دومی ملحق به همین اولیه. حالا چرا ملحقه اینو براتون میگم، چون یه تفاوتی بین مثال اول و دوم وجود داره، اون تفاوت اهمیت هم داره تا این عبارت کتابتون حل بشه. ببینید ایشون میدونید مثال زده به چی؟ مثال زده به این که شما داری از یه جایی رد میشی، میبینی از تو خونه صدا میاد که آقا من دارم غرق میشم، بیاید من نجات بدید، در خونم بازه، من دارم غرق میشم، بیاید من نجات بدید. اون بابایی که میگه بیاید من نجات بدید صاحب خونم نیست، که شما بگید همین که میگه بیاید من نجات بدید خودش میشه اذن در تصرف، میخوام همه اشکالاتتون رو از همینجا قیچی کنم. دقت میکنید؟ اون خودش هم یه قاصب دیگه است، یا اصلا قاصب نیست، اجازه داره اما اجازه نداره که به دیگری هم اجازه بده، داره تو آب غرق میشه. شما اینجا از صابخونه اجازه نداری وارد خونه بشی، اگر بخوای بری یه آقای غریق رو داره غرق میشه نجاتش بدی، اینجا یه واجب انجام دادی نجات این آقا، اما یه حرام هم در ضمنش انجام شده. یا باید بگی آقا بی خیال این آقا بذار غرق بشه. اگه اینو گفتی واجب تو بگو ترک کردی، اما حرام رو امتثال کردی، یعنی اون لا تقصر رو امتثال کردی، قصد نکردی. اگر بخوای بری نجاتش بدی چی؟ اینجا واجب تو انجام دادی اما لا تقصر رو گوش نکردی. خب اینجا دوستان این بابایی که از اینجا داره رد میشه یه ذره سوء اختیار نداره، نه سابقا نه لاحقا نه الان، هیچ سوء اختیاری نداره. این مثال اول ایشونه در بحث اجتماع امر نهی، این مثال اول ایشونه در بحث اجتماع امر نهی که این آقا هیچ سبق اختیاری، سبق سوء اختیاری در واقع برای جمع بین مأمور به و منهیون عن نداره. خب اینجا چه کار باید کرد؟ ایشون میفهمد اینجا طبیعتا ما باید بریم سراغ اقوال ملاکین. دوستان کجا میرفتیم سراغ اقوال ملاکین؟ اونجایی که تضاحم پیش میومد. در واقع میخوام بگیم این صورت اول اصلا بحث اجتماع امر و نهی نیست، بحث تضاحمه. یعنی باید ببینیم کدوم یکیش اهمه. خب وقتی یه مسلمانی داره غرق میشه و شما یه لا تقصبم دارید، خب طبیعی نجات جان مسلمان اهمیتش بالاتر از ورود به دار قصبیه. ورود به دار قصبی بالاخره هرچی هم مهم باشن از جون مسلمون که بالاتر نیست که. تو مثال های مختلف ممکنه عرض کنم ما اهم رو بتونیم تشخیص بدیم و هر جا اهم رو تونستیم تشخیص بدیم اهم رو اخذ میکنیم، مهم رو بیخیالش میشیم، میگیم اون در واقع از فعلیت در مقام امتثال عرض کنم خارج شده. من از شما سوال میکنم، دقت کنید، این مثال اولمون، این آقا همین الان که وایساده میتونه تصمیم بگیره که یا امر رو انجام بده بی خیال نهی بشه، یا نهی رو انجام بده بگید بی خیال امر بشه. مثالش اینجوریه دیگه، یعنی خصوصیت مثال اینه که میتونه یکشو انجام بده یکشو ترک بکنه و اختیارم داره هر کدوم رو انتخاب کنه. البته اختیار شرعی نمیخوام بگیم، یعنی تکوینا الان این اختیار رو داره، البته شارع بهش گفته امر رو بگیر مهم رو بهاش کن. اما دوستان تو اون مثالی که ما زدیم، مثالی که ما زدیم چی بود؟ این آقا با پای خودش وارد دار قصبی شد، اما الان گرفتار شده. گرفتار شده یعنی میبینه اگه بره بیرون نمازش قضا میشه، یا نه اصلا در باد زد بسته شد دیگه نمیتونه بازش کنه. یه کسی اصلا اومد در عروس قفل کرد، اما بالاخره با سوء اختیار خودش وارد شده ها. این آقا نمیتونه الان بگه آقا من که اینجا نشستم میتونم امر رو بگیرم بی خیال نهی بشم، میتونم نهی رو بگیرم بگید بی خیال امر بشم. این آقا الان برای قصبش هیچ چاره ای نداره. یعنی چی چاره ای نداره؟ یعنی این آقا عرض کنم خدمت شما قصب رو که باید انجام بده، قصب رو باید انجام بده، عذرخواهی میکنم اونجایی که به زور کردنش سارا قصبی نه با پای خودش اومده، اون صورت ثانیه، اشتباه کردم آقا، دوباره عرض میکنم. این مثال دوم ما تو اینجا اونجاییست که به زور کردنش سارا قصبی درم روش قفل کردم. اینجا این آقا برای این قصبی که داره انجام میده هیچ چاره ای نداره، نمیتونه قصب رو ترکش کنه. یعنی مثل اون صورت اول نیست که بگیم تکوینن میتونه امر رو بگیره نهی رو رها کنه، میتونه نهی رو بگیره امر رو رها کنه، بعد بگیم خب تو اهم رو بگیر مهم رو رها کن. اینجا این آقا از این قصبی که داره انجام میده هیچ چاره ای نداره، قصب رو باید انجام بده، چون در عروش بستن نمیتونه بره بیرون، مثلا اختیار دست خودش نیست الان. به خلاف اون آقایی که دم در دار قصبی واشده با خودش میگه خدای برم نجات بدم نرم نجات بدم، یعنی میتونه امرو بگیره. ولذا این مثال دوم رو ایشون میفرماد مما یلحق به هذا الباب. اینم دوستان مثال عرض کنم خدمت شما دوم، ایشون میفرماد تو این فروضی که مثالایی که عرض کردیم تو این فرض اولمون که این آقا هیچ سوء اختیار سابقی نداشته، هیچ شکی نیست که اگر مأمورون بهمون عبادت باشه این عبادت تقوا بگید صحیح هست. چرا تقوا صحیح هست؟ چون این آقا نه سابقا سوء اختیار داشته نه الان سوء اختیار داره، یقینا دیگه براش این نهی فعلیت نداره. یعنی اگر اون امر را انجام داد به جهت این که مثلا اهمه، این نهی دیگه الان برش فعلیت نداره. وقتی فعلیت نداشت اون مأمورون به رو انجام بده، قصد قربت هم میکنه، قصد قربت هم میشه اینجاها کرد و هیچ مشکلی ما نداریم. حالا ببینیم اون مورد استثنایی که ایشون میگه چیه، این مقدارش رو ببینیم. علا اول ان یکون بدون سبق اختیار للمکلفه فی الجمع، این که بوده باشد اضطرار بدون سبق اختیار برای مکلف در جمع بین مأمورون به و منهیون ان، این که مأمورون به و منهیون ان در یک فعل یا در یک جا جمع شدن، این هیچ سبقه اختیاری نداشته. اول ببینید چه مثالی میزنه، مثل کسی که مضطر شده برای انقاذ غریق، یعنی نجات دادن کسی که داره غرق میشه، به تصرف در عرض مقصوبه، تصرف در عرض مقصوبه، فیکون تصرفه فی الارض واجبا من جهت انقاذ الغریب و حراما من جهت تصرف فی المقصوب. یه لحظه من دقت کنید اینجا دوستان، اصلا ما فعل واحد داریم یا فعل واحد نداریم؟ دو تا فعله یا یک فعله؟ خودتونم اختلاف کردید، اختلاف العلماء. ببینید قصب رو اینجا چی میدونید؟ چی تصورش میکنید که میگید دو تا یا یکی؟ خب این با انقاض غریق، ببینید اگر کسی بخواد یک فعل واحد اینجا تصرف کنه، باید بگه خود اون فعل انقاض خودش قصبه، اون وارد شدنش تو دار قصبی تا وقتی که میره به استخر برسه اونو نمیگی ما، اگه اونو بگید شما این وارد شدنش تو دار قصبی و راه رفتنش که انقاض غریق نیست که، اون میشه دو تا فعل. خود انقاض، انقاض یعنی چی؟ یعنی همین که این آقا رو میگیره از زیر آب میکشه بیرون میاره بیرون، خود همین قصبه، یعنی بخشی از قصبم همینه دیگه. بالاخره اون لحظه‌ای که این آقا رو داره میگیره میکشه بیرون، این آقا تو دار قصبی حضور داره یا نداره؟ یه بخشی از زمان با تو دار قصبی حضور داره دیگه، اونم میشه قصب. طبیعتا باید اینجوری تصویرش کنیم تا بشه یک فعل واحد. دقت میکن خود ورودم قصبه، اب نداره، درسته. ایشون الان اینو میگه، الان اونجا ما یه بحثی داریم عرض میکنیم. ببینید آقا ایشون میگه آقا ورودش قصبه، مقدمه بگید انقاضم هست به عنوان مقدمه واجبم واجبه، ولذا خود این وروده رو شما میتونی بگی هم واجب هم حرامه. اینو بعدن میگی، الان دوستتون جلو جلو فرمودن اینو الان ایشون میگه. اما اینجا میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که خود مرحوم مظفر در بحث مقدمه واجب فرمود مقدمه واجب واجب نیست، لذا این مقدمه طبیعتا ایشون گفته اما به مشکل میخوره، این که واجب نیست، که وجوب شرعی نداره، مقدمه واجب وجوب شرعی نداره به اعتقاد خود مرحوم مظفر. لذا جدای از عبارت مرحوم مظفر که همین فرمایش دوستتون رو میگه، ما عرضمون اینه خود اون انقاضه، انقاض رو شما چی معنی میکنید؟ نجات دادن این بنده خدا، خود اون فعل نجات دادن هم قصد هم انقاضه، یعنی اینجوری تصویرش کنیم امکان پذیر. اما عرض کردم عبارت ایشون با فرمایش دوستتون سازگاره، همین که وارد داره قصبی میشه داره میره ها، این هم واجب هم حرام. چرا به هم واجب هم حرام؟ قصد حرامه، مقدمه انقاض واجب. اما عرض کردیم مقدمه واجب رو چون ایشون واجب نمیدونه، لذا ما بریم سراغ خود انقاض، به نظر میرسه یه مقداری قابل دفاع تره. ولذا ایشون میفرماد کمن تر کمن تر لانقاض غریق الى تصرف في ارض مقصوبه فيكون، دقت کنید، تصرفه في الارض واجبا، کمکم کنید، این واجبا یعنی چی؟ به عنوان مقدمه واجب واجبه، خود همین تصرف که داره وارد میشه، من جهت انقاض الغریق و حراما من جهت التصرف في المقصوب فانه في هذا الفرد لابد ان يقع تضاهم. ببینید ایشون میگه اینجا دیگه جای اجتماع امر و نهی نیست، اصطلاح تضاهم رو باید بیارید بین واجب و حرام در مقام امتثال. چرا؟ اذ لا مندوحه للمكلف حسب الفرض، چون این آقا اختیاری نداشته، مضطر محضه، هیچ سبق اختیارم نداشته، سبق سوء اختیار. فلابد فی مقام اطاعت الامر به انقاض الغریق من الجمع، یعنی برای اینکه امر رو انجام بده باید جمع کنه بین مأمور به و منهی عنه لانحصار امتثال الواجب فی هذا الفرد، این برای اینکه اونو نجات بده حتما باید این مسیر رو بره دیگه، خود این مسیر رفتن هم واجب هم حرامه، از باب مقدمه واجب واجبه، از باب این که قصبه حرامه. فیدور الامر بین این یأس الامر، یا باید امرو بذاره کنار بی خیال انقاض غریق بشه، بگه آقا چشاشو ببنده، بگه انگار ندیدم، من نشنیدم که این آقا داره داد میزنه منو میگه بیا نجاتم بده، او یأس النهی، یا بی خیال نهی بشه و بگه قصب اینجا مانعی نداره. و فی مثلهی، در امثال این مورد، یرجع الی اقوى الملاکین، باید ببینیم ملاک کدوم یکی اقواست. یه لحظه حواستون به من باشه دوستان، ملاک امر چیه؟ مصلحت. ملاک نهی شارع چیه؟ مفسده. بین این مصلحت و این مفسده ای که نهی داره باید ببینیم کدوم اقواست، کدوم مهمتره. فان کان ملاک الامر اقوا کما فی المثال المذکور، مثال مذکور همین بحث انقاض غریق دیگه، اینجا امرش اقواست چون نجات جان مسلمون مهمتر از اون قصبیه که میخواد انجام بده، اینجا قدم جانب الامر و یسقط النهی عن الفعلیه. و ان کان ملاک النهی اقوا قدم جانب النهی. دوستان ملاک النهی اقوا مثل کجا؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون چی مثال زده؟ کمن حسر اندهو انقاض حیوان محترم من الحلکه به هلاک انسانه، به هلاک انسانه. خوب عرضم رو دقت کنید، فرض بکنید یک انسانی یه جا داره، حالا مثلا فرض کنید غرق میشه، یه حیوانی هم داره غرق میشه. اگر من مثال اینجوری براتون بچینم که این آقا اگر بخواد این حیوان رو نجات بده، انقاض حیوان محترم، حالا فرض کنید این حیوان هم یه مالیتی داره که نجات دادنش به عنوان یک مال لازمه، نباید بذاره علکی تلف بشه، نجات دادن این حیوان میشه چی؟ واجب. اما اگر بخواد این رو نجات بده به هر دلیل، یک انسانی اینجا از بین میره، مثلا یک انسانی هم یه جای دیگه داره غرق میشه، اگر وقتشو بذاره برای این حیوان، اون حیوان اون انسان از بین میره. اینجا امر دائر بین نجات، بگید این حیوان است که واجبه، یا بگذاره اون انسان هلاک بشه که هلاک شدن اون میشه چی؟ فعل حرام برای این آقا که میتونه نجاتش بده و نجات نداد. یا مثلا یه آبی داره میتونه این آب رو بده به حیوان، حیوان از تشنگی نجات پیدا بکنه، یا میتونه بده به انسان تا انسان هلاک نشه. که ما بگیم هلاک کردن یک انسان حرام، نجات دادن حیوان واجب، امر دائره بین این دوتا شده. خب اینجا دوستان نهیتون اهمه یا امرتون؟ هلاک شدن انسان که نهی در واقع طرف نهی ماست، اون قطعا اهمه. یعنی بین انسان و حیوان اگر بنا باشه انسان یکشون رو نجات بده و نگذاره هلاک بشه، انسان رو نگذاره هلاک بشه، بهتر این کار یه گوسفند یه گاوی میخواد هلاک بشه. ولذا میگه کمن انحسر عنده انقاض حیوان محترم من الحلکه. حیوان محترم چه میگه؟ برای چی میگه محترم؟ چون مثلا مالیت داره و لازم این مالیت رو نداریم از بین بره. در فرض وجوب نجات دادن حیوانی که یه مالیت اینجوری داره، در فرض این میشه مأمورون بهمون به هلاک انسانه، در مقابل هلاک شدن انسان که در واقع این میشه منهیون عنهمون که اگر کسی کاری رو انجام بده یا ترک بکنه که این ترکش یا انجام دادنش سبب هلاک یک انسان بشه. خب این نهی داره بین این مأمورون به و منهیون عن، اون هلاک انسان که در واقع منهیون عنه اهمه. این مثالیست برای عرض کنم قدم جانب النهی. این مثال اولمون تنبیهون. این تنبیه دوستان همون مثال دوم رو میخواد چیکار کنه؟ ملحق به اولیش بکنه، که البته ما تو بیان خارجمون مثالا رو جابجا عرض کردیم، اول این دومی رو گفتیم. تنبیهون مما یلحق به هذا الباء و یتفرع علیه ما لو اضطر الى ارتکاب فعل محرم لا بسوء اختیاره. از اون مثال هایی که ملحق می شود به این باب، به این باب یعنی به الاول، ملحق به این الاول میشه و متفرعه بر اوست، اون صورتی است که مضطر شده این آقا به ارتکاب یک فعل حرام اما بدون سوء اختیار. بدون سوء اختیار یعنی به زور کردنش داره قصدی در منو خوف کردن، هیچ سوء اختیاری نداره. بعد که این آقا رو کردن تو دار قصبی بدون سوء اختیار، در رو عروش قفل کردن، ثم اضطر الى الاتيان بالعباده، وقت نماز شد، دید نماز داره قضا میشه، على وجه يكون ذلك الفعل المحرم، یعنی قد مصداقا لتلك العباده، یعنی همین نمازی که میخواد بخونه ها، این قد هست، نمازم هست، یعنی مصداق قد شده مصداق نماز، مصداق نماز شده مصداق قد، به معنا انه اضطر الى الاتيان بالعباده، مضطر به اتیان به عبادت شده، مجتمعتن مع فعل الحرام الذي قد اضطر الی، و مثاله المحبوس في مكان مقطوع فيزيغ عليه وقت الصلاه ولا يسعه الاتيان بها خارج المكان المقطوع. دوستان بزرگوار، چرا این مثال دوم رو گفت ملحق به اولیه؟ چون صورت اول با این دومی فرق اساسی داشت. صورت اول و مثال اول جایی بود که این آقا میتونست تکوینن ها، نه شرعن، میتونست امر رو بگیره نهی رو رهاش کنه، میتونست نهی رو بگیره بگید امر رو رهاش کنه. گفتیم اینجا تضاهمه، باید ببینیم کدوم عرض کنم اقواس ملاکش کدوم اقواس، اونی که اقواس بگیری اونی که دیگر رها کنی، چون هر جفتش الان اختیار تکوینی داری دیگه. اینجا میتونیم بگیم آقا اون اقوا ملاک رو بگیر، اون یکی دیگر رو رها کن. اما این دومی، این بابا نمیتونه انتخاب بکنه که بگیم بهش اقوال ملاکین رو بگیر، اون یکی دیگر رو بگو رهاش کن. این آقا الان قصب و بخواد نخواد چاره ای ازش بگو نداره دیگه. نمیشه به این آقا گفت تو اقوال ملاکین ببین اول کدومه، اونی که اقوال ملاکینه بگیر، اونی که اقوال ملاکین نیست رهاش کن. میگه بابا من اینجا گیر کردم، مثلا نمیتونم از در قصبی برم بیرون، اینجا بشینم بخوابم نفس بکشم هر کار بکنم، قصد دارم انجام میدم، ولو این قصدم به خاطر اضطراری که داشتم حرام نیست، اما قصده. این آقا دیگه اختیار نداره که اقوال، ولذا شد ملحق. دقت میکنه چه؟ میخوام بگیم این کلمه ملحقی که میگیم مما یلحق و به هذا الباب رو چه حسابه؟ فهل فی هذا الفرد یجب علیه الاتیان بالعباده و تقع صحیحه اولا؟ این نمازی که این آقا تو دار قصبی میخواد بخونه، ها نماز عبادته دیگه، این صحیحه، میتونه واجبه برش این نماز رو بخونه، صحیحه یا نه؟ نقول لا ينبغي الشك في ان عبادته على هذا التقدير تقع صحیحه، این نمازش صحیحه، لانه مع الاضطرار الى فعل الحرام، این آقا که مضطر به فعل حرامه نمیتونه قصد نکنه، لا تبقى فعلیت للنهی، اصلا نهیش دیگه فعلیت نداره، لاشتراط القدره التکلیف، در تکلیف قدرت شرطه، کسی که قادر نیست تکلیف نداره. فالامر لا مزاحم لفعلیته فیجب علیه اداء الصلاة ولا بد ان تقع حين اذن، بگید صحیح. حالا سوال دارید بفرمایید. اگر منظور از استرار تکمینی
نیست.
استرار تکمینی نیست.
استرار
شدیه
این درده بید که مخدوم
دیگه هم رو بودن نه. ببینید خوب عرضم رو دقت کنید، این که میگیم آقا مضطره یعنی امر اومده رو گردنش به عهدش یقش رو گرفته، نهیم اومده یقش رو گرفته، این بابا الان گیر کرده چیکار کنه؟ میشه مضطر. الان چیکار بکنه حالا که امر اومده نهیم اومده؟ یعنی امر بهش میگه انقذ الغریق، نهیم بهش میگه لا تقصر، یه نگاه بالا میکنه میگه خدا چیکار کنم؟ میشه مضطر. مضطر که میگه مضطر تکوینی منظورمون نیستا، متمکن شرعی، یعنی متمکن تکوینی لازم نیست باشه که، این آقا الان تمکن این که هر دو رو انجام بده نداره، مضطر تمکن چی؟ شرعی، یعنی شرعا این آقا نمیتونه الان هر دو رو انجام بده، هر دو تکلیف رو انجام بده، اگه بخواد انقاض بکنه ناچاره که لا تقصر رو بیخیال شد، اگه لا تقصر رو بخواد عمل کنه ناچاره که انقذ الغریق رو بیخیال شد، نمیتونه هر دو رو انجام بده، این میشه مضطر. حالا این مضطر رو چیکارش کنیم؟ میگیم تضاهم پیش میاد، برو ببین اول ملاکین کدوم همون رو بکنیم. ایشون هر دو رو یه کاسه کرده، هر دو سوء اختیاره، یعنی همین مقدار که با پای خودش با اختیار خودش با سوء اختیارش وارد دار قصبی شد، چه میدونست آخرش به اینجا منجر میشه که باید نماز در دار قصبی بکنه نمیتونه برگرده، چه خیال میکرد بره برای نماز برمیگرده بیرون دار قصبی نماز میکنه، در هر دو صورت الان این آقا ناچار شده به نماز در دار قصبی با سوء اختیارش، ایشون هر دو رو یک کاسه کرد. اصلا ما اون صورت رو الان بحث، اون صورت ثانی ماست با صورت، حالا بذارید ثانی رو بگیم، ثالث جداست، بحثش جداست، اینجوری جداش نمیکنه به این صورتی که الان جداش کرد. الان در فرضی که این آقا هیچ سوء اختیار سابقی نداره، یعنی کردنش داره قصبی خودش با اختیار خودش وارد نشده، این یه مثال، یه مثال اونجایی که بیرون داره قصبی واسطه یه غریق اونجا داره غرق میشه، ما فرق بین این دو تا رو خواستیم کاملا واضحش کنیم که چرا این مثال رو میگه ملحق به اون یکیه. علتش اینه که تو اون بحث انقاض غریق و قصد، این آقا الان که بیرون دار قصبی وایساده میشه بهش گفت آقا تو برو ببین کدوم اقواس، اقوا رو بگیر، بگید غیر اقوا رو رها کن، این میگه خب اب نداره، چشم من میرم میپرسم ببینم کدوم اقواس، اقوا رو میگیرم و یکی دیگر رها میکنم. اما به این بابایی که کردنش تو دار قصبی درم عروش گفت کردن، نمیشه گفت آقا تو اقوال ملاکین رو بگیر. چرا نمیشه گفت؟ این بابا میگه بابا من مضطرم اینجا الان تو دار قصبی گیر کردم، اصلا نمیتونم بیرون بیام، تو چی میگی کدوم یکی اهم کدوم یکی مهمه؟ گیر کرده نمیتونه بیاد بیرون، قصب رو لا محاله داره انجام میده تا وقتی که بیان نجاتش بدن، لذا این یکی دومی رو گفت ملحق به اولش. بگید آقا بحث زمانش بحث فقهیه،
این نظیر فعلی هم پیدا نکرده نهار ما میشه.
نه مشکل نخیر، این نه نه تکلیفیه. از این طریقی که شما میخواید جلو برید قطعا نمیتونیم بگیم زمان نداره. ببینید الان به شما میگن آقا فرض کن میخوای یکی رو نجات بدی، واجبه اصلا این در رو بشکنی، واجبه، نه تنها حرام نیست، واجبه این در رو بشکنی بریم اون نجات بدی. این میتونه با این که بگم بعدم پولشو بده چه اشکال داره؟ این که میگن واجبه نهی نداره حرام نیست، یعنی تکلیفا فردای قیامت چوبه نمیزنن برای شکست نده، اون ممکنه چوبه نداره اون میگن پولشم بده چه اشکال داره؟ نه حالا اون زمان داره دیگه. اگه میخوام عرض بکنم این عدم فعلیت نهی مساوی با عدم زمان نیست. حالا آیا واقعا زمان داره یا نه؟ اگر زمان داره کی باید این زمان رو متحمل بشه؟ آیا اون کسی که نجاتش دادن باید متحمل بشه؟ یا خود این آقا که شکسته باید متحمل بشه؟ یا هیچ کدوم نباید متحمل بشن، از بیت المال باید داده بشه؟ اینا بحثاییست که باید تو فقه ادلهشو بررسی کرد. من الان حضور ذهنی ندارم نسبت به روایات، اگر روایتی داشته باشه نسبت به این مسئله، اما این جهتی که شما میگید قطعا سبب عدم زمان نیست. چی؟ یعنی باب اجتماع امر و نهی مثالشو واضح کنید. دفاع مشروع یعنی چی؟ که در واقع دفاعتون سبب انجام یک منهی عنهی بشه دیگه. خب بله، ببین یه وقت دفاع هست اما دفاع سبب انجام یک منهی عنه نیست، فقط دفاع. اما یه وقت لازمه دفاع این است که بزنید، جنگ دیگه، به قصد کشته، خراب کنید. خب بله طبیعتا از همین با
که
دقت خوبی همینطوره. یعنی اگر بخوایم فعل واحد تصویرش کنیم باید اینجوری تصویرش کنیم. ببینید ایشون مثالش الزاماً مال واجایی نیست که فعل واحد باشه، فقط میخواد بگه شما میتوانید امر و نهی رو تصویر بکنید که انجام یکیش باعث بشه اون یکی دیگر رو نتونید انجامش بدید. فقط خواسته بگه آقا تو اهم و مهم کردن ها میشه اینجوری تصویرش کرد، و الا اگر بخوایم ببریمش رو فعل واحد باید خود این نجات هلاکت اون یکی هم باشه. یه مقدار تو این مثالی که ایشون زده تصویرش ده. من یه جوری بیان کردم که یکیش بشه هم یکیش بشه نه. بله بارکالله همینطوره. فرض بکنه هیچ ملاکی نداره، ملاکش بیان شارعه. اگر شارع مقدس گفت انقذ الحیوان المحترم، از اون طرف هم گفت تو نباید با فعل دیاتر که سبب بشی که نباید. ببینید بیان شارع نبایده، نباید باعث هلاک انسان بشی. اگر اینطور شد این میشه نمیشه هم دیگه. حالا اگر شارع یه جور دیگه بیان میکرد میگفت تو نباید بگذاری حیوان محترم از بین بره، خب میشه نه، تو باید انسان رو نجات بدی، میشه هم. ما خواستیم مثال و یه مثالی براتون بیاریم که نهی هم بشه، اونو نهیش کردیم، فعلا شما تبدیلش کن به هم. این دیگه بسیاری به لسان شارع داره دیگه. آخر و دعوانا ان الحمدلله. خب بچه‌ها این
ثمره نزاع توی نهی داشت که برای میداند یا نمیداند
اون دارد یا
شما
Thank you.